استاد الان من یه سوالی برام پیش اومده که گفتید الان کدومش دوتاشون شما میگی اون که اون مادرم مثلا اون حرفایی که به میزد مثلا فرضون من ضد ضربه شدم دیگه الان اگر یه نفر توی یه محیطی به هم بگه مثلا احمد دیگه به جایی بر نمیخوره.
من میگم تربیت زمان کودکی خیلی سخته که آدم بگه اگر اینطور بود خوب بود، اگر اونطور بود بد بود. برای اینکه من در کودکی لای پنبه بزرگم کردم، درسته؟ کوچکترین اهانت کسی بهم نکرده، غذا، لباس، نمیدونم دوچرخه، نمیدونم همه چیز داشتم و الان که بزرگ شدم دانشکده نرفتم. خب مثلا شما میگید که تو این همین مثلا پدر ثروت داشت دانشکده چرا نرفتی؟ به بر میخوره. یا بیه که اهانت کوچیک بهم میکنه، به بر میخوره. روشن نیست؟ چرا؟ نه خانواده همچین کردم.
آخه
مثلا
من
الان
متوجه نشدم.
نه فکر کنم منظور مامانم به که مثلا عادت کردیم. آخه فرق میکنه. فرق میکنه که آدم واقعا مقاومت نشون بده یا که عادت کنه به یه چیزی. ممکنه یه عده باشن که بهشون اهانت هم نشه ولی واقعا آدم های مقاومی باشن.
یه کسانی باشن که واقعا بهشون اهانت نشه در بچگی؟
آره در بچگی بهشون اهانت نشه ولی مقاومه باشن.
این که من میگم یه بعد موضوعه. ببینید
شما منظورتون
من اینجا در تهران گوش کنید اینو براتون شاید قبلنم گفتم در تهران افراد هپروتی زیاد میبینم. زیاد اون هست اون هست اون هست اون هست. هپروتی یعنی چی؟ یعنی این که مثلا یه توی عالم دیگه. بعد خمین شهر ما من یک نفر هپروتی سراغ ندارم. یه نفر بود که میگفتن که این مثلا پدرشون اونجوری بوده اونم اونجوری شده بود. یعنی اون ژنتیک بوده. یه نفر بود. دیگه نداشتیم. بعد به این نتیجه رسیدم. یه دفعه از خونه قدیمی ما کجا بود همون خونه دو خیالان هست. یه مدرسه شیکی بود. بعد من دیدم زور که تعطیل میشن ماشین ها آخری سیستم از ماشین خانم بهتر. ماشین خانم هیچه. میان سراغشون. سراغ بچه هاشون. بعد به خودم گفتم که ببین در این محیطی که اینها بار میاد. این بچه هایی که الان تو این دبیرستان درس میکنن. وای به حال اون بچه‌ای که تصادفاً تو اینجا درس بخونه و باباش آنچنان ماشینی نداشته باشه در مقابل این بقیه این بچه‌ها چه خفتی میکشه اصلا جمع میشه. حالا ما چرا هپروتی نشدیم؟ من میگم این بچه‌ای که باباش مثلا ماشین نداره این احتمال زیاد هست که یا هپروتی بشه یا آنچنان هویت فکری پیدا بکنه منتقم پرخش که نمیدونم هی له له بزنه تا بالاخره به یه جایی برسه که جبران کنه که اینجا همه ماشین داشتن پدرم نداشت. ولی تو محیط ما پدر من که یه نوع در حقیقت خرش رو دیگر دوستانش میداد واقعا پول نداشت. عباس مرد باباش رعیت بود. یه نفر دیگه باباش بوتکه بود. بوتکه نمیدونید یعنی چی؟ بوتکه یه خارای بیابان میکنن میارن برای چیز سوخت زمستان. موقع ما نفت نداشتیم. نفت که نداشتیم اون موقع. نفت مثلا ممکن بود یه اعیانی داشته باشه. اعیان هم اصلا داشته باشه. یکی دیگه باباش نلبند. یکی دیگه باباش نمیدونم آهنگر بود. یکی دیگه باباش کارگر همون بود. بعد ما میدیدیم که همه مثل همین. راحت بار آمدیم. آرزو نداشتیم که چی بشیم. متوجه هستید؟ شما در نظر بگیرید که الان من اینجا در محیطی بار بیام که پدر من فرزند کارمند دونپایه ثبت اسناد باشه، پدر مثلا فرشمن اون دوستم سناتور باشه، مدیر عامل مثلا ایش. وقت چی من میکشم؟ ما اینجوری نبودیم مثلا. یکی از عوامل چیز، عوامل اینکه آدم عادی باشه اینی که خیلی لا پنبه بارش نیارم.
یعنی شما میگی بچه‌ای که زمان کودکی مثلا پدرش یا مادرش فوش دادن یا اینکه در سختی بزرگ شده بهتر از بچه‌ایه که در ناز و نعمت بزرگ شده؟
به نظر من بله. نه در تربیت صحیح ها، در ناز و نعمت. برای اینکه ممکنه یه روز ناز نعمت نباشه. و اصولا کسی که در این محیط بار آمده که در ناز و نعمت بار آمده، خب میبینه که مثلا فرض کنید که باباش یه ماشین نمیدونم چیشی داره، اون یکی دیگه هم از اون هست بالاتر که چیز داره، ماشین بنز داره، یکی هم بالاتر. اینهایی که مثلا تو ناز و نعمت بار آمدن دائما در معرض مقایسه هم قرار میگیرن، ولی ما خودمون رو با کی مقایسه میکردیم؟ هیچ کس نداشتیم چیزی اصلا، مقایسه چی بکنیم؟ ببینید این ترجمه، من میدونید میخوام چی بگم، ترجمه این شعر حافظ که میگه ناز پرورد تنعم نبرد راه به عشق به دوست. ناز پرورد تنعم، تنعم یعنی چی؟
نعمت
و احسن از نعمت میاد. ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. یعنی این کسی که مثلا توی همین پنبه بار آمده، این به جای آنچنانی نمیرسه، ممکنه لیسانس بگیره، ولی یه لیسانسی که همه گرفتن، متوجه هستی؟ غیر عادی نمیشه. آبراهام لینکلن یهو مثلا غیر عادی میشه که میگه مثلا بچه فقیری بوده.
این یه جوری همون کمترک انداز سگ را استخوان نیست؟
چی؟
این یه جورایی مصداق این کمترک انداز سگ را استخوان، کمترک انداز سگ را استخوان نیست؟
به یک معنا اونم بهش میخوره.
داشتید صحبت میکردید، من به نظرم توی زندگی شما یه نکته جالبی بود که یه بار تو سخنرانیاتون گفتید که شما بچه که بودید عادت داشتید توی چاه برید.
آره. من به نظرم تو چاه، همین که تو صحرا، تو صحرا هم زیاد میرفتم.
میدم.
گاو و گوسفند داشتیم، میوه بردم میچروندم. حالا مثلا یه میش و دو تا بز و یه گاو داشتیم. گاو فروختیم.
من میگم اینم تاثیر داشته تو گرایش شما به خودشناسی. آره. یه در واقع یه تو مراقبه بده.
هر چه عوامل تأثیر گذارنده کمتر باشه بهتره. عوامل تأثیر گذارنده که این باید باشه، اون نباید باشه. حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. یه زنی صحبتی، غربتی بود. با زنها دعواش شده بود. باور میکنید که این اصلا لباساش همه رو در آورد صحبتی. بهش گفتن، مسبخشون رو گفتن، زنی که خجالتش گفت از چیشون خجالت بکشم. همیشون. میدونید آدم یه جوری بالاداش که از چشم خجالت بکشم، در حالی که یک جوری تربیت میکنه که آدم لحظه به لحظه یه مسئله براش مطرح میشه. الان تو چه کاری که آمدی مثلا فرض کن ما در خونه دکتر دعوت داریم، اون این کار است، اون این کار است، تو چه کاری این مطرح میشه برام؟ نه سوال میکنم پدرت چه کار است، دایت چه کار است، عمود چه کار است، خودت چه کاره؟
مصطفا یادتون هست موقعی که میرفتین تو چاه مثلا به چی فکر میکردی؟ آیا...
هیچی. این برام زیبا بود. البته بعدها کشف کردم که یکی از دلایلش این بود که میخواستم حرص پدرم در بیارم. پدرم آخه میگفت که نرید تو کوچه، خب چون از عراقبش میترسید، از این وقایع چیز اتفاق میفتاد. بعد من برای که حرص پدرم در بیارم میرفتم تو چاه، هرچی صدا می‌زدن جواب نمی‌دادن. بعد از چاه می‌آمدن بالا، می‌گفت کجا بودی؟ می‌گفتم هیچ جا، همینجا. می‌گفتن با هرچی گشتی پیدا نکردی. گفتم خب بی خود گشتی پیدا نکردی، لابد خوب نگشتی، من رو پشت بوم بودم مثلا. تا حرص اینا رو در بیارم.
خب اون ساعتایی که تو چاه بودی چیکار می‌کردی؟
هیچی، نگاه می‌کردم رو آب.
نگاه
می‌کردم به آب، صورت خودم رو می‌دیدم، بالا هم می‌دیدم، عکس این نور بالا هم افتاده بود روی این چیز. میرفتن تو مرد نشین، یه جایی هست بهش میگن مرد نشین، یعنی اون چیز انتهای چهار چه تلفونه.
خب داشتی میگفتی
چی سوال کرد؟ آها، اون موقعی که تو شاه نشسته بودم خوشم میامد همجوری نگاه کنم به این حال، ساکت، آرام،
بعدن که بزرگ شدید دوباره نرفتین تجربه رو تکرار کنید؟
نه، فقط بزرگ که شده بودم اون موقعی که تو خط برما بودم، من شنیده بودم که مثلا تو شهرستانمون جن هست، توی حموم محلمون جن هست. رفتم مدتی، رفتم توی اون حمام، توی در اون حمامی که میگفتن جن داره، نشستم تا ترسم ریخت. حالا نمیدونم اون تأثیر داشت یا همینجوری خود به خود ترسم ریخت. ترسم از جن ریخت. یا مثلا تو همون شهرستانی که ازش میترسیم، شهرستانی که خاله کوکر گفت خودم به چشم خودم نردید و نشسته اینجا چادر که در سر چشماش سسوک بود، میگن جن چشماش سسوک کرد، یعنی اینجوری مثلثی سم هم داره به جای چیز سم داره. خودم بودم اینجا نشسته بود، موکی رفتم گفت اینجوری که گفتم تو کی؟ گفت خاله کوکر، منو نمیشناسی؟ و دیدیم رفت غیبشته. ما هم وحشت میکردیم، آقا میگو برو اونجا زغال بیار ساعت ده شب، وحشت میکردیم بریم تو این شهرستان. بزرگ که شدم رفتم اونجا دیدم هیچ خبری نیست.
حالا واقعیت هیچی نه، ما تو واقعیت ما میدونیم، آگاهی داریم که هیچی نیست، ولی تصورات خودش بود اینجوری فکر میکرد. چی بود مثلا؟ ممکنه چی؟
میگم الکی میگم.
برای چی؟
برای اینکه خود نمایی یه تعریفی داشته باشه بکنه. من یه چیز غیر عادی دیدم. من مثلا فرضاً اگر الان برای شما تعریف کنم که با آیزنهاور صحبت کردم، یه چیز دیگه ابهت داره. با مثلا من به فرانسه عکس انداختم، ابهت داره. بنابراین دروغ هم ممکنه بگم که مثلا عکس انداختم.
کوچیک که بودم شب میخوابیدم، من اینجا بودم، پدر بزرگم اینجا بود، مادر بزرگم اون بود. بعد پدر بزرگم میگفتم جن چیه بابا و اینا برای من بگو. بعد میگفتش مثلا ما سر زمین که کار میکردیم و اینا، یه بار یه خاطره جن،
آره.
جن تعریف میکرد. بعد شروع میکرد تعریف کردن. مادر بزرگم به ترکی، من ترکی نمیفهمم، وقتی میخواستم خصوصی حرف بزنم آره. ترکی حرف میدارم، به ترکی بهش میگفتش که من چیزاشون فهمیدم که مثلا نگو بچه میترسه این حرف رو نزن و اینا. همین حرف مادر بزرگم بیشتر منو میترسون.
آره قدید. مثل چیز
سلطان محمود.
سلطان محمود آره راست میگه. یکی از چیزا اینه که هم خودنمایی هم میل آزاد، میل آزاد، هم که ترسوندن تو بچه رو بترسوند. اومد یکی دوتا هم نبود، میگفتن مرد از ما دوال پا، نمیدونم قول بیابونی، قول بیابونی. بعد منو یه پسری، حالا اتفاقا یه چه روز پیش تو مجلس ترهیم دیدمش، ما دو نفر شاید یکی 7 سالمون بوده یا 8 سالمون بوده، از پدرمون قهر کردیم رفتیم یه دهی. اومد شنیده بودیم که تو قول بیابونی هست، بعد باید دست بگیر به لیفه تنبانت و بگی بسم الله بسم الله بسم الله تا بره. اومد ما وحشت داشت، دو نفری، دو تا بچه تو بیابون 18 کیلومتر از خومه تا اون بیابونه، دو روز تو راه بودیم. به پسره گفتم علی یادته؟ تو یادت نمیاد مشخصا چند سال بود؟ گفت نه، فقط یادم که خیلی بچه بودی. بوده 4 روز پیش دیدمش، همین علی رو.
مصطفی، این تجربه شبا که تو کوه تنها میخوابیدین یا تنها مراقبه میکردید تو یادتون هست اولین بار کی داشتین؟ مثلا زمانی که هورنای رو کار میکردید یا بعدش بودید؟
یادم نیست.
استاد ببخشید، وقتی مراقبه میکردین چی کار میکردین؟ به چی فکر میکردین؟
یعنی چی؟ هیچی سعی میکردم به هیچی فکر نکنم.
سعی میکردین به هیچی فکر آره. نکنید؟
مراقبه به نظر من باطله. مراقبه باید خود به خود پیش بیاد. ببینید قرآن میگه که اینها گروهی از انسان ها هستی خود را بر تار عنکبوت بنا کردن. تار عنکبوت یعنی هیچ. مولوی هم بارها گفته که هستی اینها خود اینها، بعض جا میگه من اینها، بر خیال و توهم بنا شده، سرابه، واقعیت نداره، هیچ و لاشیعه، لاشیعی بر لاشیعی عاشق شده است، هیچ نی مرگیش نی را ره زده است. اون وقت تا زمانی که این هیچ رو تجربه نکنی رها نمیشی و تجربه هیچ کار مراقبه نیست. متوجه هستید؟ شما مراقبه میکنید که هیچ رو تجربه کنید. نفس این که میخواد هیچ رو تجربه کنید خودش یک نوع چیزه، باید خود به خود پیش بیاد، درک کنید که نیست، تمام شد.
خود اصلا من نمیدونم، من میگم که خود مراقبه یعنی چی؟ اصلا باید
آره من
چه عملی صورت میگیره که بهش میگیم مراقبه؟
مراقبه ببینید، مراقبه زمانی هست، اصالت هم داره، ولی زمانی که اسیر هویت فکری هستی صورت نمیگیره مراقبه. وقتی از خود رها شدی اون موقع خود به خود در حال مراقبه. یعنی اینکه تا زمانی که اسیر هویت فکری هستی هیچ رو نمیتونی تجربه کنی. وقتی درک کردی که اصلا وجود نداره، اون موقع در حال در چه حالی هستی؟ فقط میاندیشی این صندلیه و این ماه، این خورشیده، دیگه مراقبه هم لازم نیست، به هویت فکری نمیاندیشی چون نیست. وقتی نیست تو مراقبه، خود به خود تو حال مراقبه. ولی زمانی که میکوشی مراقبه کنی یعنی اسیر یک چیز هستی و میخوای اینو بکنیش لا چیز. یک کمی آشابه میدونید چیه موضوع؟ رضا قدوت خوندید؟
نه.
یه پسری توی محله بوده، بعد یه قده اینجاش بوده، به مناسبت این قده اذیتش میکردن همبازیاش، بهش اسمشو گذاشته بودن رضا قدوت.
اما صفحه یه لحظه ببخشید، اینو من میخوام فیلم بگیرم، این تعریف میکنم
فیلم بگیر.
خب بفرمایید. رضا بی قدوت
عرض میشود که یه پسری بوده اسمش رضا بوده، یه قده اینجاش بوده، به این مناسبت مناسبت این قده بچه ها بهش میگفتن رضا قدوت. از بس این پسر حساسیت پیدا میکنه نسبت به این که بهش میگن رضا قدوت، میره عمل میکنه این قده رو بر میداره، بعد از اون بچه ها بهش میگفتن رضا بی قدوت. اینم میگفت پدر سوخته، من کلی رفتم زحمت کشیدم عمل کردم پول خرج کردم که این قده رو برداشتم، نگید رضا بی قدوت. میگفتن خب تو که قده نداری، ما هم باید بهت بگیم رضا بی قدوت. در حالی که نه بگو رضا بی خودت نه با قدوت. کسی که دنبال این میگرده که هیچ رو به دست بیاره داره هنوز اما یه اسم میذاره روش، میگه رضا بی قدوت، ولی نیست دیگه. نه بگو رضا بی قدوت، نه بگو رضا با قدوت.
اینو در خصوص مدیتیشن دارید میگید؟
بله، در ارتباط با مدیتیشن یه مقداری مثلا قابل تشبیهه به این موضوع که نه باید بگیم این نه و اصلا تجربه هیچ بی‌معناست. من یه جایی نوشتم ببینید، من مثلا این چای رو تجربه میکنم، یه چیزیه، حالا بگیم که اینجا خلأه، هیچ یعنی خلأ، اینو تجربه میکنم یعنی چی؟ نه؟ اینم مثلا یه بود موضوع. من چای بله مهندس
خب بفرمایید.
ضرورت‌های زندگی خود به خود پیش میارم که من مثلا احتیاج به یادگیری جبر دارم، نه یاد نمیگیرم، نمیخوام یاد بگیرم. چرا یاد بگیرم؟ یکی از مشکلات هویت فکری اینه که یکی از بدبختی های هویت فکری اما اینکه فکر میکنه که همه چی باید بدونه. این چند روزا من خونه این بچه ها بودم، یک کسی گفت که فلانی تو خونش نمیدن چی هست. گفتم اون چیه؟ گفت که شما چطور این اسمو نمیدونی؟ بالاخره لیسانس داری؟ اینو نمیگفتم. من چیزی که درد نخوره چرا یاد بگیرم؟ در حالی که هویت فکری خدا میدونه چقدر میدونه که به دردش نمیخوره، برای چی آدم یاد بگیره؟ آدم میره مدده بیرستان، اینقدر جب، اینقدر هندسه، اینقدر فیزیک، اینقدر شیمی، اینقدر زبان عربی، اینقدر زبان انگلیسی، اینقدر شعر، ادبیات، همه چی همجوری چیز میکنه، خورده 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 مثل مرغ ها که همجوری دونه جمع میکنه که چی بشه؟ ما فکر کنن عادیه، در حالی که نیست. اگر انسان اسیر هویت فکری نباشه لزومی نداره چیزایی که زائده نگه داره اینجا.
این کتابایی بود هنوز هم هست، اطلاعات عمومی.
آره.
همه چی توشونه، از جغرافی، از تاریخ،
همه باید این مغزمون شده اطلاعات عمومی. آره. کمتر یا بیشتر، جبر اینقدر میدونه، فیزیک اینقدر میدونه، پایتخت اونجا چیه، پایتخت نمیدونم لاوس چیه، پایتخت اونجا چیه.
مسابقات تلویزیونی هم برگزار میکنن.
آره. شعرم شعرم بخونن. حالا این شعرهای بچهای اینقدر میاد دستورشون اینجوری میکنن، این قشنگه، بعد دیگه یک کارای میکنن، شعر میکنن.
امروز اون خانمی دیگه استری اومده
پشت مات نه، چون حکایت میکنن بچه ها اینقدر.
شیوا میگه که اون موقع کوچیک بودن وقت میرفت
فیلمشو دیدیم
اگر یاد کنید. آره. یه
اینجاشو میخواد
بگم 22 بهمن، بعد میگم نوید پیروزی، امید بهروزی. نوید و امید بچه های عموش بودن، نمیدونستن معنیش چیه. فقط وقتی اسم نبید و امید میدونی هم دیگر نگاه میکنم میخندیدن، اصلا معنیش چیه رو نمیفهمیدن.
نبید و امید یه معنا دارن مثل این که نه؟
نه
نه.
آره دیگه نبید یعنی امید.
نه
نبید آره کم
فرق دارن. نه امید و آرزو نبید.
نبید یعنی مثلا مژده، خبر خوب.
اینا.
خب امید یعنی چی؟
امید یعنی آرزو، مثلا امید داشتن به چیزی.
یه ذره
شما بعیده، شما لیسانس دارید.
حالا شبیه همه
استاد اینا رو تو مخیلتون جمع کردی؟
مخیله
تو مخیلتون جمع کردی؟
آره مخیله. اونم که گفت که مخیله، من گفت که چیز شلوغ رو به قاف نوشتی. شلوغ به خیلی؟
آره
شلوغ میگه تو کتابا شلوغ رو تو کتابا به قاف نوشید
زیرو با ایگو
استاد. یه چیز دیگه میگم، ما انسان ها اگر که از این محیط
هویت فکری،
همین محیطی که الان توش زندگی میکنیم، تکنولوژی هست، همه چی هست،
آره،
از این دور بشیم زودتر به مراقبه میرسیم یا میتونیم هم تو همین محیط باشیم و به مراقبه برسیم؟
به مراقبه نگید،
نه به
رهایی،
به رهایی ببخشید.
من فکر نمی کنم اگر آها اینجا باشیم زودتر می رسیم. می دونید من این چیزا رو اگرم تأثیر داشته باشه در حد یک اینقدی خواهد این شطر رو با بار می دادن یه پرچک گوری گرفتم. یا اینکه شما می گید خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایلان است، ما این اساس وجودمون پر از خشم و نفرت شده و خودباختگی شده. بعد فکری به حال اینا بکنیم، حالا میخواد این تکنولوژی باشه نباشه، نه کم تاثیر به نظر من کم تاثیر داره.
حالا اصلا شاید اشتباه گفتم تکنولوژی، همین ارتباط انسان با انسان.
اگر ارتباط انسان با انسان نباشه که آدم رهاست. من فقط باید به شما نشون بدم که مثلا فرض نویسنده ام و از شما پنهان کنم که خالم کلفت عباس میرزا بوده، یا باید پنهان کنم یا آشکار، یعنی یا نشون بدم که من لیسانس دارم نویسنده، یا پنهان کنم خاله من نبودم، دایی من نبودم، دایی مسئول بود.
دور بودن از محیط هویت فکری خب تأثیر میگذاره دیگه، آدم
بله.
راحت‌تره.
میگن میگن ولی ایشون سوالشون این نیست، میگن تو تکنولوژی باشه یا تو محیط ساده. نه
نه هر چیزی هم که آداودیه منظورم
اینه، اگه مثلا از اجتماع
یا اینکه یه چیزی دیگه، من اطرافم با کسانی که در ارتباطم اونا رو کمتر کنم، هرچی گسترده تر باشه ارتباطاتم سخت‌تره به رهایی برسم. متوجه ای؟
نه من تأثیر زیاد میگم نه.
شما تو همین من بارهاست بخواستم این سؤاله بکنم، من تا الان که داوود هستی ساله بکنم بهتره، چون داوود یه چیزای سایتو نیست. من کم پیش بود سال جدی از استاد پرسن بیشتر شوخی میکنیم. شما میگی که چیزی برای شناختن وجود نداره، خودی برای شناختن وجود نداره
چون هیچه
آره. اساسا یه دلیل اصلیش اینه که خود زیر مجموعهاش حقیره و بی جربزه و بی ارزه و فلانه. من وقتی بخواب اینا رو بشناسم
خب
خودی برای شناختن وجود نداره.
نه
اساساً خود وقتی بخوای دکمه های پیرنش رو باز کنی حقارت و بیجرگزه و نمیدونم بیارزه و اینا توشه. و چون این اگه من بخوام اینا رو نگاه کنم اصلا میترسم اینو بخوام نگاه کنم، خودم به ندونستن میزنم، خودم به کوچه علی چپ میزنم. بهترین راه، شما البته اینا رو گفتی بهترین راه اینه که ما درک کنیم، لمس کنیم که این
نیست،
این شیوه ها، تمهیدات، ترفند ها، این گول زدن های جامعه است که میخواد کار خودشو پیش ببره.
بله.
میخواد بازار و تنور خودشو داغ نگه داره، منتها دنبال یه حمال مجانی میگرده.
آره.
دنبال یه کسی، آره، دنبال یه کسی که بارشو مفت و مجانی ببره. برای اینکه بارشو مفت و مجانی ببره میگه خب من چیکار کنم که داوود و ایرج قبول کنن که برا من کارگر بیجیر مواجب باشن.
آره.
میگم اصلا اینا خودتونی، حقیر توی.
آره.
بیورزه توی. آره. فلان توی، تو باید بشی یه چیزی دیگه. و این روند بشی یه چیزی دیگه یعنی همون انتقال
علاقه. آخرش رو نفهمیدم که فرض کن که من به این دلخوشم که مثلا فرض کن شاگرد بیجیر و مواجب برم، بعدش چی؟
آره، ببین جامعه مده. جامعه به خاطر این که این بارشو مجانی هم میکنه در طول تاریخ،
آره،
میاد رو گرده ما افراد اینو سوار میکنه.
بله.
وقتی رو گرده افراد سوار کرد، بعد یک ابزارهایی رو فراهم میاره که اصلا انگار یه باتری اتمی دارن، یه باتریایی هست که هیچ وقت تموم
نمیشه. مدام نگیم ابزارها فراهم میاره، ابزارها بر اساس اصل انطباق
فراهم میشن،
پخش میشن.
آره، پخش میشن، درست. بعد ما درک کنیم، ما درک کنیم که اینا ترفندن، اینا تمهیدن،
فریبن،
اینا فریبن، خب
پوچن، هیچن.
آره، درک همینا، درک همین پوچی ها و ترفند ها و روش ها یعنی توقف
اون بازی،
بازی.
بل.
و پایان کار همین.
بل.
من سوالم اینجاست از این نقطه به بعده که برای درک این مطلب، ببین درک عقلی این مطلب آسونه، درک عقلی این مطلب، یعنی ببین الان من تقریبا به شیوه واضح گفتم، شیرین ادبیاتش قوی‌تر ممکنه از من بهتر اینو توضیح بده. بله. توضیح دادن و درک کردن عقلی و ساده این مطلب بماند، کار به این ندارم. من میگم
سوالت چیه؟
سوالم چه کاری باید کرد؟ چه کاری؟ منظورم اکتیو نه، اصلا توی اون مایه ها صحبت نمی کنم.
بله. چه کار مفید؟
آره، چه کار مفیدی میشه انجام داد بجز این مطلب، چون من خودم در مورد خودم اینو لمس کردم. که اگر مشغولیات و مداخل زندگی محدود تر بکنم و سر کارم رو مثلا فرض میکنیم از نظر کاری، از نظر مشغله، از نظر نمیدونم مهمونی برم پوز بدم، ماشین عوض کنم، فلان، اینا اگر محدود تر بشه یه مقداری آدم بیشتر به خودش میپردازه،
یعنی مفیدتره، یعنی
مفیدتره.
بله.
آره، مفیدتره. ولی به نظرم میاد، یا مگر اینکه در این کتاب جدیده چیزی نوشته باشی که برای به نقطه رسیدن، به ثمر رسیدن، درک لمسی و عملی و حسی این مطلب چجوری میشه که من اینو درک میکنم سه روز بعد وقتی که زنم به میگه خوش به حال خدا شانس بده به مردم با این شوهر داشتنشون.
بله.
برای خودشون بلیت خارج میگیرن میمونن.
مطمئن هم سالم میشه.
آره، خدا شانس بده، دختر من میگه والله خوش به حال بهناز که باباش مثلا یه بنز الگانس داره. خب من همونجا اینو درک کردم که این که مثلا فرض کن الان با این جمله این من تحقیر شدم، تحقیر شدگی رو از نظر جامعه میدونم پوچه این ترفند جامعه است. ولی چجوریه به معنی دیگه؟ آره، چجوریه که مثل حلبی فوری داغ میشن؟
آره.